مقامات رسمی تاجیکستان بارها گفتند که تبابت گرفتاران کرونا ویروس نو به پول یا رایگان است. چند از رهگذران در دوشنبه به پرسش سری راهی خبرنگار رادیو آزادی جواب دادند که نزدیکانشان را با پول خود مالیجه کردند. ایده گفتند تبابت پورا به پول بود. گروه دیگر تاکید کردند که داروها را خودشان خریدند و فقط کتی خوب در بیمارستان ها رایگان بود. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و از آن زمان تا 11 ایول به اطلاع رسمی 6506 کس گرفتار شده، 55 نفر فوتیدند و بیش از 5100 تن شفا یافتند. آمار غیر رسمی از این بیشتر گفته می شود. نظر چندی از رهگذران در باره پولکی یا به پول بودن تبابت گرفتاران کرونا ویروس نو در دوشنبه چنین است.
خشم و بیچاره ها زن شو کودکاشون کسل شدن، نه دمی استقلال خواه رفتن، نه خواه که در همی کرانا ویروس چی بلا پول نیسته هم خیلی ایوه را بکنن، هیچ خیلی میشد پینسیانی را
در تمام بیمارخانه های جمهوری همین تبابت همین ویروس از سوی دولت
است. ولی یا خودتون یا یگان خشمانداتون از این گذشته؟
بیمار شدن همش از سوی دولت تبابت کردن.
در مهمبر هر کس از سوی خودش تبابت دیدید؟
چند پول تبابت کردش
ممکن؟ تبابت که روسیگه بیسوب نکنیم ولی همونجا نویستگی
هم. تقریبا چند است؟
تقریبا از $1000 میشه آخری.
برای
خودم تا خودم یک بچه هم تمام. ای طرف دولت یکون یوردم پولی نشد، یکون خیلی نشد، مراجعت هم کردیم، پیشنهاد هم کردیم نشد.
با کی پی مراجعت کردش ممکن؟
رئیس شهر و وزیر امنیت تندرستی. چند که زود دوا کردیم گفتیم که مقصد همین دارو پرو و مقصد ارزون تر کردن، مقصد همه جور خیمه نرخ نبود.
اونو ما یک خشم کسر شده بود فهمیده که خدم چون تاو بکنم با جدم گپو هسته که حکومت چیز کسی بیسوم خیلی این گپو رو هم بسیار شنایدیم خیلی هسته خیلی
عیسوی به خودمون پول توچ پریز توش پریز گرفته خودمون بود پای کلونه هم این خیلی چی بود کسر بود پول عیسوی به خودمون یکون عیسوی به بلنیسه یکون چی نبود است فقط همون بلنیسه کویکه که وای تمام دیگر همه عیسو به خودمون بود
عیسو به خودمون تا ما کمتر تا نیسیل نو کمتر ویش خریده خب ای خودمون جه اون چند تا خیش تاورو مرده رفتن
شما مثلا چند پول صرف کرده برای دورو برای تبابت
اکون برای اکو فرزندو وای میکنم اکو فرزندو بوده که جده وای هم دوروی اجدا کنگی میدوه میبیورن که اگرس هم وقتو دورو دیفیسید پنجو سومونه دوروی سیصد و سیصد و پنجو سومونه فروختن ایتا گرابیوش خلق هوای کردن ای خیلی وقت نبارود که اکتا خلق سپلاچون شده ای خیلی یادگیری شده وای کردن اجدا کنگی دازگیری کنگی توش تو بی عبدالله که همی وقتی کسالی وای کردن مامین کرده مسول خلق و کنون دموکراسی و
صرف نظر از اون که بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دولت اجتماعی است و پیش بینی میکند خدمت رسانی طبی رایگان باشد، عملا تقریبا همیشه برای طبابت ضرور میشود که پرداخت نمود. طبق قرار رقم 600 از سال 2008 یک قطار خدمت رسانی های طبی و بهداشتی رایگان رده بندی شدند که به شهروندان در مؤسسه های تندرستی دولتی رسانیده میشوند. در این سند همچنین نرخنامه بعضی از خدمت رسانی های طبی آورده شده است. میان خدمت رسانی های طبی رایگان مراقبت فوری، یاری اولیه طبی و بهداشتی، تحقیقات پایگاهی و آزمایشگاهی، واکسین کنانی کودکان در دایره برنامه های امکانی آورده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهاجران داخلی یا ساکنانی که در گذشته از منطقه های خوفناک به چند از ناحیه های جنوبی تاجیکستان کوچیدند، میگویند با گذشت 10 سال هنوز مقامات وعده خود را برای مهیا کردن شرایط مناسب زیست اجرا نکردند. آنها نبودن آب آشامیدنی، دوری مکتب، کمبود پزشکان و نیروی برق را مشکل اساسی خود نامبر میکنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این مردم گروه مهاجران هستند که از سال 2002 از دهات کوهستانی و برای زیست خطرناک بدخشان، وادی رشت و ناحیه های شمسدین شاهین و مؤمن آباد به ناحیه های قبادیان، شهر توس و ناصر خسرو برای زندگی کوچیدند. سیاحت مراد و 6 سال پیش همراه شوهرش از شهر کولاب به دهه وطنی ناحیه شهر توس مهاجر شد. طول این همه سال بین روی برق زندگی کرد. مرادوا میگوید زندگی در چنین شرایط مشکل شد و دهه را ترک کرد، دوباره به زادگاهش رفت.
سویتا نکشن بعد من غلط دیدم دستم برو اومد مایی پشید اپیرات سخوزم ویسیو عذاب کشیدم یا اوجایی کنیت نیکو کنا اومدم بعد آزی اومدم کلوب دایم.
سیاحت مرادوا تنها نیست و کنار او ده ها نفر دیگر هم که به دهه وطن ناحیه شهر توست مهاجر شدند از شرایط ناخوب زندگی شکایت دارند. فیضالله نارینوف از جماعت آبشاران ناحیه شهر توز میگوید در دو دهه 18 آیله مهاجران از وادی رشت هستند که چند روز اخیر آب ندارند. به گفته نارینوف به سبب نبودن آب زراعت ساکنان خشکیده است و کسی به دادشان نمیرسد. ساکنان دهه وطن میگویند که بعد 9 سال بی‌برقی صاحب روشنایی شدند، اما حال آب آشامیدنی و آبیاری ندارند. لوله های آبگذر دهه خراب شده است. به گفته ساکنان آنها چند بار به مسئولین جماعت و حکومت ناحیه مراجعت کردند. برفیشا پیریموف یک مسئول اداره مهاجرت ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفت از مهاجران شکایت نیست، با آنها زندگی آسوده دارند و تنها گفت که شرایط مهاجران خوب است، مشکل نیست. و از این مهاجران داخلی تنها در ناحیه شهر توس چونی نیست، در ناحیه های قبادیان و ناصر خسرو هم مهاجران که از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدند عینی زندگی را دارند. اکثریت به زادگاهشان برگشته، آنهایی که جایی رفت ندارند ناچار طاقت میکنند. مسئولین اداره مهاجرت ولایت ختلان از افشای آماری آنهایی که از دیگر منطقه های تاجیکستان به اینجا کوچیده آمدند خودداری میکنند. محمد علی صابرزاده یک مسئول اداره مهاجرت ولایت ختلان بر رادیو آزادی گفت رهبریت از ما زبان خط گرفت که به کسی آمار ندهیم. صابرزاده تنها گفت که امسال 103 آیله دیگر از ولایت مختار کوهستان بدخشان به ختلان برای زندگی دائمی می آیند. مهاجرت داخلی به اکولوژی چند سال پیش آغاز شد. امسال در چند مرحله مهاجران اساساً از منطقه های کوهسار به ناحیه های ناصر خسرو، قبادیان، شهر توس و جیهون آورده شدند. اساساً آنهایی را مهاجر می کنند که خانه هایشان در منطقه های خفناک برای زندگی به مثل سلرحه، زیر کوه و یا مکانهای آسیب پذیر در برابر فلاکتهای طبیعی زندگی می کنند. هدف به جای امن آوردن مردم و عین زمان تأمین ناحیه ها به نیروی کاری و وسیع کردن کشتزارها گفته می شد. اما نه همه مهاجران داخلی به شرایطی که آنها را انتظار است تاب می آرند. بعضی آنها به ناحیه هایشان برگشتند. بعضی از سبب نبودن شرایط مناسب جای کار در دوشنبه اجاره نشین شدند. نفرانی که جایی رفت ندارند یا پول برای کوچ بستن در دستشان نیست، مجبورند به خط سرنوشت سازش کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته استقلال دوشنبه غالب مرحله اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان گردید. حکیم فوزایلف سرمربی نوی دسته لیگ عالی خوجند خوجند تعیین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مرحله اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با بازی های دور نهم که روزهای 11 و 12 ایول برگزار شدند با پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه که در 9 بازی 25 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. قهرمانی تاجیکستان در بازی دور نهم در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دسته لوکوموتیو پامیر دوشنبه را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه را حملگری جوان رستم سایرف در آخر نیمه اولی دیدار به هدف رساند. منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال که در سبقت نشانزنهای بهترین با 9 گل در مقام اول است، درباره بازی دستش مقابل لوکوموتیو پامیر چنین گفت:
یکم تایم ما خیلی خوب بازی کردیم، دویم تایم رو اومدیم با سببی که بچه ها کمتر بسته بیچه کردن، کمتر بازی پینتر شدن. یکم تایم خیلی خوب بازی کردیم، اون زده چه ما چمپیون شدن.
دسته خوجند خوجند نیز در میدان خود پیروزی به دست آورد. خوجندی ها بر تیم نوی لیگ عالی دوشنبه 83 دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمدند. توپ را بازیگری پرتجربه فردوس چقالف در دقیقه اولی زمان اضافه به دروازه مهمانان وارد کرد. همین طریق خوجند که صاحب 3 امتیاز مهم گردید، با کسب 19 امتیاز در جدول به جای دوم برآمد. دسته خطلانی باختر که بازی را در مهمانی با تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی 1-1 انجام داد، از 2 امتیاز محروم گشت. حساب را احسان بابایف بازیگری خطلان در دقیقه 83 باز کرد. بعد 4 دقیقه گل جوابی را ناظم باباجانوف به ثمر رساند. باختری ها با 18 امتیاز در جدول یک زینه پایان شده در جای سوم قرار گرفتند. در 2 بازی دیگری دور نهم لیگ عالی، کوکتاش رودکی در میدان خود بر فیسکند واسه با حساب 3-1 و CSKA دوشنبه در مهمانی بر استرفشن استرفشن با حساب 2-1 پیروز شدند. مرحله دومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 2 هفته اینه با بازی های دور هفتم شروع خواهد شد. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که فوتبالبازی مشهور سرمربی سابق دسته منتخب ملی تاجیکستان حکیم فوزایلف تا آخر موسم امساله باشگاه لیگ عالی خوجند خوجند را رهبری خواهد کرد. طبق اطلاعی دفتر مطبوعات باشگاه خوجند، نیکولا لازاریویچ که در اول سال سرمربی دسته تعیین شده بود، بنابر بستن سرحدها در بین کشورها بر اثر پاندمی جهانی کرونا ویروس به دسته کمک کرده نمیتواند. حالا او در زادگاهش در سربیا به سر میبرد. حکیم فوزایلف به حیث حمایتگر سالهای شوروی در دسته های پختکاری قرغان‌تپه و پامیر دوشنبه بازی کرده است. سال 1992 در پی پاش خوردن اتحاد شوروی به باشگاه لوکوموتیو مسکو گذشت. بعدن تا سال 1997 در ارسنال تولا بازی کرده است. فوزایلف بعد انجام فعالیت بازیگریش به کار مربیگی گذشت. حکیم فوزایلف از ماه اپریل سال 2016 تا ماه مارس سال 2018 سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزدار.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطرم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنن که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آنر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اونی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما